این گونه هست یا مشابه اون، خیلی از نظر مالی رغبت داریم هزینه بکنیم، اما وقتی پای دستور واجب دینی میاد تو همین مسائل مالی مقدار علاقمون و رغبتمون کمتر هست. ظاهرا این مسئله در روایات هم خیلی یادآور شده، گوشزد شده که حواسمون باشه. به هر حال هیچ وقت کار مستحب هر چند هم ارزشمند باشه جای یک عمل واجب رو نمیگیره.
حالا همینطور یکی از توصیه های پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه همینه که یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض، اگر دیدی که در مردم فراگیر شده که میرن به مستحبات میرسن ولی واجباتشون رو فراموش میکنن، شما اول به واجبات بپرداز و واجبات رو مقدم بکن. یعنی پرداخت خمس، حج، زکات، امثال اینها، اینا جزء واجبات مهمند. البته ما نمیگیم که به اینها به پرداز و مجلس امام حسین را فراموش بکن، نه، اونم در کنارش باشه، ولی چه خوب است که همون باشه رعایت هر دو بشه. اگر بدهکار به مردم هستی، ما نمیگیم مجلس امام حسین برگزار نکن، الان خیلی از مردم بدهکارن، قسط دارن، قرض دارن، بدهی دارن، بله این شده دیگه جزء ماهیت زندگی مردم. بله. ولی یه وقت اینجور نباشه که بدهی مردم رو ندی، طلبکار شما بارها و بارها اومده، شما سر باز زدید، ندادید، امتناع کردی، چک شما برگشت خورده، پولشو نمیری بدی، توان پرداختم داری، میری مجلس امام حسین برگزار میکنی، اطعام میکنی. این رو اسلام نمیپسنده، این رو سیدالشهدا قبول نمیکنه و این مایه بدبینیه. یعنی افرادی که میدونن و مطلع هستن میگن که خب بله این بدهکار بدهیش رو نمیده، از اون طرف رفته برای مثلا شهرت، فرض کنید برای چه اهدافی معلوم نیست، مجلس امام حسین رو برگزار میکنه. بله. که اینام البته کمه. بله. اینام موارد بله. نادر هست.
عذرخواهی میکنم، به من آخرین سوال در این برنامه فرصتون خیلی کوتاهه. گاهی سوال میشه که در مجالس نظری برای اهل بیت علیهم السلام، حالا به ویژه برای حضرت امام حسین علیه السلام، گاهی پیش میاد که ما میدونیم اون صاحب مجلس اهل مراعات در مسائل مالی نیست، یا حتی خدا نکرده برعکسش عمل میکنه، یعنی نه تنها به وظایف مالیش بی‌توجهه، ممکنه خدای نکرده اهل ربا و نزول هم باشه. میگن ما در این گونه مجالس که حالا این افراد برگزار میکنن آیا بریم؟ اشکال داره، چون به قصد تقرب و ثواب میرن، تکلیفشون چیه؟ و به ویژه اینکه سوال میکنن جناب بهیدپور که آیا ما از نظر شرعی مجاز هستیم اون پذیرایی که انجام میشه استفاده بکنیم، حالا هر چی باشه، قضا باشه و موارد دیگه.
ببینید دو تا نکته هست، نباید اینا رو با هم دیگه خلطش بکنیم، قاطی بکنیم. یک نکته احتیاطهای شخصیه که خب انسان مال مشتبه رو خوب است احتیاط بکنه و خوب است که مصرف نکنه، حداقل این مال مشتبهه. نکته دوم این است که این احتیاط احتیاطی نیستش که حتما از نظر شرعی واجب باشه، مگر اونجایی که انسان یقین داشته باشه که اون مالی که میارن براش یا اطعام توی اون مجلس یا نزدیک آوردن در منزل حرامه. اگر یقین دارد که از حرام تهیه شده، بله استفاده نکنه، تکلیفش این است که استفاده نکنه. اما اگر یقین نداره، که غالبا هم همینطوره، ما یقین نداریم که الان از مال حرام تهیه شده، درسته که شما میگید که این ربا هم میگیره، نزول هم میخوره، یا مثلا فرض بفرمایید که در شغلش کارهای حرام و خلافی هم انجام میده، اما ما یقین نداریم که الان این اطعامی که داده، این نذری که داده، یا برای ما آورده یا تو مجلس داره میده، این از همون مال حرام است. نه، ممکنی از مال حلال باشه، ما احتمال میدیم از مال حلال باشه، بنابراین اشکالی نداره، چون ما یقین به حرمت این مال نداریم، اشکالی نداره از این مال استفاده بکنیم. ولی عرض کردم بحث دیگر احتیاطات شخصیه، که بنده اخلاقم اینه که مثلا میخوام احتیاط بکنم، مال مشتبه رو استفاده نکنم، یا یه خانومی مثلا میگه که من نمیخوام مال مشتبه استفاده بکنم، من باردارم، میخوام بچم جوری باشه که از مال شبهناک اصلا استفاده نشده باشد. خب اون یه بحث دیگریست، اگر این کار رو بخواد بخونه کار خوبیه، ولی عرض کردم تا یقین به حرام بودن نداریم، اشکالی برای استفادهش وجود نداره.
خیلی ممنون از راهنماییتون.
یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن پدرم از دنیا رفته و 3 طبقه ساختمان از ایشان باقی مانده. در وصیت‌نامه هم گفته که ثلث مالم که می شود 1 طبقه از آپارتمان را بفروشید و خرج خیریه کنید. تمکن مالی فرزندان پایین است. آیا لازم است که وصیت ایشان در خصوص ثلث اجرا شود؟ پسر خانواده از جانب متوفا وصی شده، اما مادر و فرزندان اعلام کردند تا زمانی که مادر در قید حیات است این وصیت اجرا نشود. تکلیف وصی در خصوص این وصیت چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا در فرض سؤالی که مطرح شده که میت نسبت به ثلث مالشون، اونم تازه مشخص کرده، 1 طبقه از آپارتمان رو بفروشند و خرج خیریه کنند، باید طبق وصیت عمل بشود و اینکه تا مادر زنده هستن به وصیت عمل نشه، اگر پدر همچون قیدی نیاورده باشن این تأثیری نداره، خدا به ایشون هم طول عمر بدهد، اما به وصیت الان باید عمل بشود. و این که برخی از فرزندان مثلا تمکن مالی ندارن یا کلشون تمکنشون پایین هست، این هم تأثیری در مسئله نداره، انشاءالله 2 طبقه دیگر و بقیه اموال هم اگر هست تقسیم میکنن وضعشون بهتر میشه. اما به هر حال اگر میت نسبت به ثلث اموالش وصیتی داشت، باید طبق وصیت عمل بشه با توضیحی که عرض کردیم.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، روزه گرفتن در ماه محرم و صفر آگه اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
روزه گرفتن در کل ایام سال به جز روزهایی که روزه گرفتن در اون حرام هست ثواب داره، بنابراین در محرم و سفر هم روزه گرفتن ثواب داره. البته روز عاشورا روزه گرفتن در اون باطله و ثواب هم نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا به سود بانکی خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
طبق سؤال مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، اگر سود بانکی تا سال خمسی مصرف نشه و باقی بمونه، باید خمس اون را پرداخت.
برای وسایلی که در منزل داریم مانند ظروف دکوری، لباس و موارد شبیه آن، آیا خمس به این موارد تعلق می‌گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام بر مسلمین محمودی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
اگر در سال اول استفاده نشده باشه خمس دارد و الا خمس واجب نمیشه، چون مصرف کردید و ممونه کردید، بنابراین خمس نداره. الله حمد لله سبحان
الله يا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا به هنگام گفتن تکبیرت الاحرام بالا بردن دست ها تا گوش واجب است؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی رو براتون خوندم. پاسخ معظم الله به این سوال:
در موقع گفتن تکبیرت الاحرام بالا بردن دست تا جانب گوش لازم نیست، اما بهتر از این که انسان چنین کاری را انجام دهد.
ازدواج خانم ها با خارجی های غیر مسلمان طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چوک می دارد. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتن:
به نظر حضرت آقا هرچند خارجی یعنی غیر ایرانی یا ایرانی، این تأثیری در مسئله نداره، گرچه توضیحش نوشتن غیر مسلمان. ازدواج دائم با غیر مسلمان چه مرد با خانمی بخواد ازدواج کند، چه خانمی بخواد یه مرد غیر مسلمانی ازدواج کند، این صحیح نیست و جایز هم نیست. اما در ازدواج غیر دائم و موقت با زنهای اهل کتاب مرد میتونه ازدواج کند، ولی خانم نمیتونه به ازدواج یک مرد غیر مسلمان در بیاید.
خب عزیزان، همراه به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین.
خیلی ممنونم که با رادیو معارف همراه هستید. برنامه زمزم احکام رو شنیدید و حالا برنامه اذانگاهی خانه دوست رو تقدیم شما میکنیم. التماس دعا داریم. اذان مغرب 19:41 دقیقه است.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان و درود و صلوات بر بنده پاک و برگزیده‌اش حضرت محمد امین و خاندان گرامی ایشون. خوبان خداجو سلام. غروب روز یک شنبه 24 تیر ماه و 8 محرم الحرام و شب تاسوعای حسینی رو پیش رو داریم. پیشاپیش تاسوعا و عاشورای حسینی رو به شما سوگواران و شیعیان مکتب اهل بیت علیهم السلام تسلیت میگیم. برنامه امروز رو با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد آغاز میکنیم.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. به برنامه خانه دوست رادیو معارف خوش آمدید. هنگام شنیدن نغمه خوش اذان مغرب امروز به افق شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ساعت 19:41 دقیقه خواهد بود. دوستان، امامان معصوم علیهم السلام و بزرگان شیعه همیشه بر زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا تأکید کردند. دلیل این همه تأکید رو میتونیم ماهیت ظلم ستیزی و عدالت خواهی این قیام بدونیم. دشمنان مکتب اهل بیت علیهم السلام تلاش میکنن این روز رو عید بنامن یا روزی فرخنده به حساب بیارن و دشمنان اسلام هم از فرهنگ قیام و عدالت خواهی امام حسین علیه السلام هراس دارن و تلاش میکنن این باور رو از شیعه ها بگیرن. اما هر سال که به عاشورا و ماه محرم می رسیم، جوشش عشق به امام حسین علیه السلام و فرهنگ حسینی تازه میشه. در حقیقت دشمنان اهل بیت علیهم السلام این واقعیت رو نفهمیدن که محبت امام حسین با هدایت الهی بر قلب تمام مظلومان عالم حک شده و این سخن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله گواه این حقیقته که می‌فرمایند به راستی شهادت حسین علیه السلام چنان حرارتی در دل مؤمنان پدید آورده است که هرگز سرد نمی شود.
حب الحسین، 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 حب الحسین.
عزیزان، اون چیزی که به اعمال ما انسان‌ها ارزش میده نیت پاکیه که با عملمون همراه میشه. اگه نیت خدایی با اعمال غیر عبادی انسان همراه بشه، اون عمل ارزشی عبادی پیدا میکنه که در خور اجر و پاداش پروردگاره. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله میفرمایند همانا کارها به سبب انگیزه ها ارزش پیدا میکند و با آنها سنجیده می شود. بله، شاید رسیدن به این مرحله از کمال سخت باشه، اما وقتی ما انسانها به این امر سفارش شدیم حتما توانایی اونو داریم و با مراقبت و تمرین می تونیم نفسمون رو پرورش بدیم تا مادی ترین خواسته ها و کارهامون هم رنگ خدایی بگیره و ارزش پیدا کنه.
خدای آن هستی ازلی و ابدی که قانون حاکم بر انسان و طبیعت تجلی و جلوه اویند.
الهی انت ذو صفح جمیل جمیل.
ارزش انسان به این است که توجه بکند که چی باید در مقابل خدای تبارک تعالی بکند.
و تو خداوندی کریم و لطیف.
هر چه هست و نیست در همین عبودیت خداست، در تحصیل رضای خداست.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
یار نزدیکتر از من بمن است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با چه توان گفت که او در کنار من و من محجورم.
خب عزیزان شنونده، در این فرصت همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری پیرامون مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اجازه بفرمایید در این برنامه حدیثی رو از امام رضا علیه السلام درباره آثار و فواید دنیوی و اخروی عزاداری امام حسین علیه السلام مطالبی رو عرض بکنیم. امام رضا علیه السلام فرمودند من تذکر مصابنا و بکا لمرتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامه. کسی که یاد بکنه از مصائب ما و گریه بکنه به خاطر آنچه که درباره ما رقم خورد، کان معنا فی درجتنا یوم القیامه، فردای قیامت که میشه همراه با ماست، در درجه ماست. و من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا لم تبک عینه یوم تبک العیون. کسی که مصائب ما رو بیان بکنند و او بشنود گریه کند و بعد دیگران رو بگریاند، لم تبک عینه یوم تبک العیون، روزی که چشمها گریان میشوند و مردم میگریان، چشم او گریان نخواهد شد. و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا، کسی که در جلسه ای بشینه که در اونجا امر ولایت ما احیا میشود. لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، روزی که دلها میمیرند دل او نخواهد مرد. خیلی مهمه مجالس ابی عبدالله، دسته های عزاداری که امام راحل عظیم الشان سفارش های اکید کردن دسته های عزاداری اجرا بشه، همونطور که در گذشته وجود داشته، این سنت قدیمی عزاداری ابی عبدالله در همه کشور جاری بشه و ساری بشه و همه عمل بکنن. به مناسبت عزای ابی عبدالله علیه السلام چند نکته رو درباره دسته های عزاداری عرض میکنیم. نکته اول این است که اجرای دسته عزای امام حسین علیه السلام در گذشته تاریخ ما مرسوم بوده و معمول بوده و ثمرات فراوان داشته. ما در انقلاب اسلامی آثار و برکات عزاداری ابی عبدالله علیه السلام رو با چشم خودمون دیدیم. هیمنه استکبار رو ابی عبدالله شکست. همین الان هم در کشورمون حوادث فرهنگی اجتماعی اتفاق میفته. همه امید مؤمنین و مسلمانان و مسئولان فرهنگی و عزاداری ابی عبدالله و محرمه، و واقعا محرم که میاد پاک میکنه بسیاری از پلیدی هایی که در جامعه ایجاد میشه. ما باید این عزاداری ها رو تقویت بکنیم، دستجات عزاداری رو تقویت بکنیم. البته باید مدیریت کرد کاستی ها و ضعف هایی که احیانا وجود داره، با کمک هیئت امنای مساجد، با کمک اهل فن و روحانیت معظم اینها برطرف بشه. نکته دوم این هست که در بعضی از جاها ممکنه دسته عزاداری به هر دلیلی مرسوم نباشه و شکل نگرفته باشه. حتما باید روحانیت معظم حمایت بکنن، هدایت بکنن، کمک بدن تا هیئت عزاداری در اونجا راه اندازی بشه. اگر میخوایم هیئتی رو تأسیس بکنیم برای جایی که معمول نیست که بسیار هم کمه، در بعضی از روستاها، جاهایی که فرهنگسازی نشده، اگر جایی وجود داشته باشه، نکات زیر قابل اجرا. اولا اگر مسجد ما هیئت امنا نداره، هیئت امنایی رو برای شکل بدیم و هم هیئت امنا و هم مردم رو توجیه کنیم نسبت به عزاداری ابی عبدالله و راه اندازی دسته عزاداری امام حسین. ثانیا با افرادی که مؤثر هستند در محل رایزنی بکنیم برای اینکه اینها بیان هیئت رو راه اندازی بکنن. سوم با جوانها و نوجوانها مخصوصا ارتباط برقرار بکنیم و اونها رو به شرکت در عزاداری ابی عبدالله علیه السلام راغب بکنیم. بهترین راه این است که ما اونقدر از اهمیت عزاداری بگیم و آثار و برکاتی که اتفاق افتاده رو براشون بیان بکنیم که خود جوانها و نوجوانها طالب باشند و مطالبه بکنند را اندازی هیئت عزاداری ابی عبدالله رو. نکته بعد این است که برای دسته عزاداری با همکاری خود جوانها و نوجوانها برنامه ریزی کنیم. برنامه منسجم و منظمی رو باید هیئت ما داشته باشه و بعد با مشورت اهالی برای هیئت مسئول تعیین بکنیم. برای بخش‌های مختلف هیئت با برنامه‌ای که تهیه شده مسئول تعیین بکنیم. از جوان‌ها، مخصوصاً جوان‌های تحصیل کرده و آدم‌هایی که وجیه هستن در محله، هیئت رو اندازی بشه. بعد بر اجرای دسته عزاداری هم باید نظارت کرد. روحانیون بزرگوار که معارف الهی رو بلد هستن، اینها رو برای مردم بیان می‌کنن، باید هدایت بکنن، راهنمایی بکنن هیئت عزاداری رو، هم نظارت بکنن و هم اگر احیانا گرفتار مصائب و مشکلاتی میشه و گرفتار آسیب‌هایی میشه، با بیان معارف واقعی دین اعضای هیئت رو راهنمایی بکنن. انشالله که خدای متعال عزاداری ها رو از همه عزیزانمون قبول درگاهش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ده چشم لب وای وای شهید، روز یه روز و شب های های های، گریه یه روز و شب های های های.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده های ویژه برنامه خانه دوست رادیو معارف. مسعود سروی هستم و توفیق دارم نائب زیاره شما در حرم خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از دوتا عزیز بزرگوار که اینجا زائر هستم و تشریف آوردم برای زیارت، درخواست کردم که بخش گزارشی رو با ما همراهی بکنن. آقا سلام، محرم رو تسلیت عرض میکنم، عزاداری هاتون قبول باشه.
همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده هم تسلیت عرض میکنم این ایام، ان شاء الله عزاداری همه قبول باشه ان شاء الله.
بنده هم عرض تسلیت دارم ایام ماه محرم و تاسوع عاشورای حسینی رو و ان شاء الله که عزاداری های همه آزادگان انسان ها و مخصوصا شیعیان مقبول درگاه الهی و پیشگاه حضرت ابوعبدالله الحسین شهید علیه السلام باشه.
میخوام بپرسم که تا حالا توی مراسماتی که توی حرم برگزار میشه حضور پیدا کردین؟
الحمدلله بله، ما اینجا بهره مند هستیم، هم برنامه‌های صبحگاهی و سحرگاهی حرم استفاده کردیم، هم موفق هستیم امسال تو برنامه‌هایی که برای قبل از اذان مغرب گذاشتن شرکت می‌کنیم. خدا رو شکر بهره مندیم از این سفره. بله
شما؟
بله بنده هم بالاخره به حسب توفیق اجباری که از حرم رد میشیم معمولاً صدای برنامه‌ها به گوشم میرسه و گاهی اوقات توفیق داریم که تو خود مراسم هم به صورت خاص شرکت می‌کنیم.
وقتی تو برنامه‌های مذهبی، تو برنامه‌های هیئتی، مراسمات اینچنینی حضور پیدا می‌کنید، حس و حالتون، حال هواتون چطوری اگر بخواید دو سه جمله برای شنونده هامون بگید؟
فضای هیئت رو الحمدلله معمولا ایرانی ها این رو خوب میدونند. فضای هیئت وقتی درونش قرار میگیری یک نوع جوشش و توسعه درونی درون انسان رخ میده. قلب انسان حالت گشادگی و بالندگی بهش دست میده. این بهترین خاصیتی که انسان در هیئت ها با غم شدیدی که هست اما نوعی انبساط خاطر پیدا میکنه و این یه تجربه‌ای که تقریبا همه عزادارها این رو با گوشت و جانشون حس کردن.
شما حال هواتون، حس و حالتون وقتی حضور پیدا میکنید تو برنامه های هیئت؟
طبیعتا این مراسم ها یک آوردگاهی برای اینکه آدم آماده بشه. خب بالاخره در روزمره انسان ها یک کارهایی انجام میدن، کارهایی که شاید از معنویات ما به دور باشیم. خب بالاخره این حضور در این مراسم ها باعث میشه که آماده بشه قلب همون و مهم نگه داشتن اون حس و حال معنوی است که توی این مراسم ها کسب میکنید. طبیعتا همش آدم نمیتونه حفظ بکنه، ولی همین که آدم یادش بیفته و سعی کنه که اون حسالو نگه داره.
یکی از برنامه‌های آیینی که برگزار میشه مخصوصا در تاسوعا و عاشورای حسینی دستجات عزاداریه. اینکه دستجات عزاداری از تکایا و حسینی‌ها و مساجد حرکت میکنن مخصوصا در شهر مقدس قم به سمت حرم مطهر خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شما تو این دستجات خودتون حضور پیدا میکنید؟ اصلا دسته‌ای دارین، دسته عزاداری دارین یا نه؟
دسته که خب بله، یه هیئتی هست، ما الحمدلله مشغول هستیم اونجا همراه اونها دسته داریم و دسته‌های گذرای شهر هم معمولا تو این ایام تا جایی که توفیق باشه بهره مند میشیم. این دسته‌ها یک شکل ظاهری داره که خب تعظیم شعائر و زنده بودن این ایامه، یک دستور معنوی هم برای خود افراد شرکت کنند در دسته‌ها هست و اون حفظ ذکر و یاد ابوعبدالله و خداوند در دل‌ها هستش که توصیه می‌کنن بزرگان این دسته‌ها رو که شرکت می‌کنید با نوعی توجه، طهارت، حتی با وضوء در این دسته ها شرکت بکنید، توجه کنید، اهل ذکر باشیم که این حرکت علاوه بر اون تعظیم شعائر اون زنده شدن قلب رو هم همراه داشته باشه. ما هم سعی میکنیم از این دوتا دسته رو تبعیت کنیم، انشالله ما هم بهره مند بشیم از این سفره.
فکر میکنید یه همچین برنامه های آیینی مثل راه اندازی دستجات عزاداری که اتفاق میفته توی مباحث مذهبی چه تأثیری داره توی فرهنگ مذهبی و آیینی مردم جامعه ما امروز، مخصوصا جوانها؟
همین که افراد مختلف مخصوصا جوانها میبینن که یه عده اومدن و حالا در خیابانها در ملای عام یک تعظیم شعاری کردن ولو شرکت هم نکنن در اون دستجان، قلبشون یه آمادگی پیدا میکنه برای اینکه نسبت به انجام امور مذهبی یه امنیتی پیدا بکنه، یه حاشیه امنی داشته باشن برای خودشون.
فکر میکنید آثار برنامه‌های اینچنینی مخصوصا برنامه‌های هیئتی و تعظیم شعائر در ماه محرم روی جوانهای ما چه تأثیری داره؟
یک انبساط درونی، یک گشادگی قلب و در بیرون هم نوع آرامش مثال زدنی، آرامشی که گم شده زندگی امروزه و همه در به در دنبال همون آرامشن با همه فعالیت هاشون، و این آرامش کاملا در این جریانات در زندگی مردم حس میشه و قرار میشه.
آقا خیلی ممنونم، هر کجا که بودی در مراسمات مذهبی، تکایا، هیئت ها، التماس داده
ما است از شما داریم، همچنین از شنوندگان عزیزتون. خیلی
ممنون از شما و از شنوندگان عزیز التماس دعا دارم و ان شاءالله ما از ظاهرشون در این ایام فراموش نکنن ان شاءالله.
از شما شنوندگان که تا پایان این بخش گزارشی ما رو همراهی کردین تشکر می کنم، به خداوند منان می سپارم. تو یا علی مدد، خدا نگهدار.